مالکش رانندش بوق ممتد به صدا در می آورده ولی نیروهای لباس شخصی به طرز بدی ضرب و شتمش می کنن، شیشه های ماشینش رو می شکنن و خودش رو بازداشت می کنن.
الان دیدم که در ادامه واکنش هایی که فرشته بوده، خب ما شاهد این بودیم که روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم صحبت هایی رو کرد و این صحبت ها واکنش های خاص خودش رو داشت، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش به این صحبت ها نشون داد و در صحبت هایی آقای رئیسی داشت عنوان کرد که آقای خامنه ای تحلیلی ارائه کردن که برای همه قابل فهم بود، اما نهادی که اصولاً وظیفه نظارت بر فعالیت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو داره و ما می‌دونیم که در این اعتراض‌ها بخشی از شعارها و بخشی از آنچه که معترضان بیان می‌کردند مطالبه‌ای بود از رهبر جمهوری اسلامی و شعارها خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود و خواستار این بودند که آقای خامنه‌ای از به هر حال قدرت کنارگیری کنه یا کل مسئله جمهوری اسلامی به هر حال هدف شعار دهندگان بود. الان میبینیم که مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای که منتشر کرده درباره صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی گفته که رهبر انقلاب به نوشته این بیانیه تکلیف آنچه که این بیانیه فتنه‌گران و خواص خوانده رو روشن کردن. جدای از اون باز فرشته یک واکنش دیگه ای بود که میخوام برگردیم بیشتر بریم تو دل ماجرایی که الان شرایط به چه سمتی داره میره، واکنش حسن خمینی رو داشتیم که واکنش آقای خمینی هم در نوع خودش واکنش به هر حال خاصی بود. ایشون درباره صحبت‌های آقای خامنه ای شکلی اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی رو به دستگاه‌های جاسوسی و سیاستگزاران عنود خارجی ربط داده و نوشته که توهین به ایشان یعنی آیت الله خامنه ای مانع بزرگ هر نوع تفاهم و گفتگوست، ضمن اینکه برای همه آشنایان به سیاست محرز است که صحت و سلامت ایشان پیوندی عمیق با آرامش کشور و صلاح امور دارد. این هم نوشته‌ای بود از حسن خمینی نوه روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی.
محمد، در رابطه با سخنان آیت الله خامنه ای انگار به نوعی بقیه مسئولین جمهوری اسلامی و اون حلقه اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هم منتظر سخنان او بودن، منتظر موضع‌گیری او بودن. همونطور که اشاره کردی ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم استقبال کرده به شدت و همه جا سخنان آقای خامنه‌ای داره بولد میشه، به خصوص توی روزنامه‌های تهران رو اگه شماره‌های امروزش رو نگاه بکنیم به طور وسیع اظهارات روز گذشته آیت الله خامنه‌ای رو پوشش دادن در صفحه های یک خودشون، یا تیتر یکشون هست یا عکس یکشون هست. این در حالی هستش که این روزنامه ها در حالی در این سطح وسیع بولد کردن، برجسته کردن صحبت های آیت الله خامنه ای علیه معترضان رو پوشش دادن که در روزهای گذشته از پوشش جزئیات اعتراضات ناچار بودن که پرهیز بکنن به دلیل اینکه منع شدن، اجازه ندارن اعتراضات رو منتشر بکنن، هرچند که توی ستون یادداشت یا مقالاتشون یا در برخی گفتگوها این روزنامه‌ها تلاش کردن که به اعتراضات بپردازن، به نوعی یادآوری بکنن که اعتراضات بر اساس قانون اساسی حق مردم ایران هست، ولی خود اعتراضات گزارش نشده.
در نکته جالبی وجود داره اتفاقا فرشته، اگه اجازه بدی این رو به بحث بگذاریم در مورد همین عناوینی که اصلا روزنامه ها انتخاب کردن. مثلا شما نگاه بکن، روزنامه جمهوری اسلامی به هیچ عنوان صحبت های آقای خامنه ای رو درشت نمی کنه و صرفا می نویسه مواضع رهبر انقلاب درباره ناآرامی های اخیر، یعنی هیچ گونه از حرفاشو محور توجه قرار نمیده. روزنامه اقتصادی آسیا اصلا آقای خامنه ای رو یعنی تیتر نمی کنه و اصلا اشاره ای نمی کنه به اینکه آیت الله خامنه ای به هر حال در این باره موضع‌گیری کرده، در صورتی که روزنامه آسیا در روزهای گذشته نگاه جامعه شناسان رو از زوایای مختلف به عنوان تیتر اول خودش گذاشته بود و به بحث می‌گذاشت. یا بقیه روزنامه‌ها رفتن سر اینکه دشمنی با ایران مستقل و قوی، از جمله روزنامه ایران، روزنامه اعتماد و برخی دیگر از روزنامه‌ها اومدن اون جمله‌ای که در گذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند محور عناوین خودشون قرار دادن. یعنی ما یک میشه گفت شیوه کاملا متفاوتی رو در قبال صحبت‌های آقای خامنه‌ای که با یک میشه وقفه طولانی، یعنی ایشون یک بار اومد ولی اصلا صحبت نکرد، این بار اومد و موضع‌گیری کرد، شاهد هستیم.
محمد، اشاره کردی به اون گفته آقای خامنه‌ای یک دختر جوان اتفاقا به شدت واکنش داشته، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی که اون دختر جوان اسم داره. اون دختر جوان مهسا امینی هست که تمام دنیا الان اسم ایشون رو میشناسه، همه جا داره اسم ایشون مطرح میشه.
بله، هشتگ شده دیگه الان،
و هشتگش از 200 میلیون گذشته و همه دنیا داره به اسم ایشون رو میشناسه. ولی رهبر جمهوری اسلامی وقتی داره صحبت میکنه میگه یک دختر جوان. حالا یه موضوع دیگه که هست در ارتباط با اعتراضات، زندان اوین هست، بند زنان زندان اوین که روز گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی زن دست به تحصن زدن در اعتراض به برخوردهایی که با معترضان شده، خشونت و کشتار معترضان. در همین ارتباط با صدرا عبداللهی، همسر عالی مطلب‌زاده که در بند زنان زندان اوین زندانی هست، گفتگو کردیم که الان میشنویم.
گفتگوی فرشته قاضی رو بشنویم با صدرا عبداللهی.
در تماسایی که زندانیا با خانواده‌های خودشون داشته این اطلاعات رد و بدل شده بود، ولی طبیعیه که اونایی که در تحصن شرکت داشتن امکان تماس نداشتن، چون خود من ساعت تقریبا 8 شب بود یا 7:30 شب بود که علی با من تماس گرفت و با هم صحبت کردیم. قبل از این تحصن تعدادی از زندانی‌ها در زندان‌های مختلف به شکل فردی بیانیه یا و هر صورت مطلبی رو به رسانه ها داده بودن یا در صفحات مجازی منتسب به خودشون کار شده بود، از جمله نرگس محمدی بوده، تا جایی که در جریانم آقای امیر سالار داوودی بوده و خود عالی مطلب زاده متنی رو در واقع در اختیار رسانه ها قرار داده بود. ولی اینکه یک اکت جمعی اتفاق بیفته در ارتباط با حوادث اخیر و اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور، کشته شدگان و دستگیر شدگان و کسایی که بالاخره در این مدت 15-16 روز مورد آسیب قرار گرفتن، این اکت جمعی نبود و طبیعیه که زندانی ها همیشه اکتاشون در شرایط بسته تری و با تبعات ویژه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. این تحصن اخیرم 9 صبح شروع شده تا 10:30 شب ادامه داشته، تلفن همه زندانی ها رو قطع کردن، ارتباطاشون رو قطع کردن، ولی مجددا تلفن ها وصل شده در کریدوری که در واقع در فضای افسر نگهبان هستش. این تحصن اتفاق افتاده بود و بخشی از این تحصن هم در حیات همون در واقع کریدور متعلق به افسر نگهبانه بوده. زندانی هایی که تعدادشون حدود 12 نفر بوده و بعضی از زندانی های دیگه بعضی وقتا بهشون ملحق شدن، 2-3 نفری تا 15 نفر هم بودن، سرود خوندن، شعار دادن، سرودهای مرسوم انقلابی و آزادی خواهی. همبندی ها با اینکه در بسته بوده یه وقتایی در بین در واقع بند اصلی و افسر نگهبان رو باز کردن، براشون غذا و نمیدونم چیزایی که لازم بوده بردن و این تا ساعت 10:30 شب ادامه داشته. سعی کردن مسئولین زندان با موضوع کنار بیان و این حق زندانی ها هستش که در موضوع هایی که فکر میکنن به شکل جمعی بعد اکت نشون بدن واردش بشن و چه موضوعی مهمتر از اتفاقهای این روزها. اتفاقهای این روزها اتفاق کمی نیستش و در روند یک حادثه در واقع مهمی که در 40 سال گذشته ما درگیرش بودیم، یعنی آزادی خواهی پیش رفته و این بار زنان و نسل جوان پا به میدان گذاشتن و سعی کردن انقلاب و پرچمش رو در دست بگیرن و امیدوارم که همراهی همه شبیه همین زندانی ها با معترضین راهکارهای جدیدی رو نشون بده و حکومت از این مقاومت سرسختانه دست بکشه و از این بی‌اعتنایی تسلیم بشه، چون واقعیت اینه که هیچ حکومت مستبدی عمرش ماندگار نیست.
بله، شنیدید صحبت‌های صدرا عبداللهی، همسر عالی مطلب‌زاده عکاس، که از زندانیان سیاسی هست، درباره وضعیتی که به هر حال همچنان حاکم هست و اینکه زندانیان زن هم نسبت به آنچه که اتفاق افتاده در ایران واکنش خاص خودشون رو نشون دادن. اما واکنش ها بسیار بوده در شبکه‌های اجتماعی، اگر جستجو کنید که میشه گفت یک برآوردی رو به دست میده از حضور شهروندان معترض و یا شهروندانی که به هر حال نگاه خاص خودشون رو معطوف کردن به وقایعی که در ایران میگذره. ویدیوهای متفاوتی منتشر میشه، از جمله اظهار نظرهای مختلفی رو شاهد هستیم از هنرمندان، فوتبالیست ها و حالا اقشار مختلف. نمیشه دستبندی کرد. کیانوش فرید اینجاست، البته او دستبندی بهتری رو انجام داده. تا نگاهی کنیم به چهره‌های سرشناسی که این روزها به اعتراض‌های شهریور 1401 که تا امروز، یعنی 19مین روز خودش تداوم داشته، واکنش نشون دادن. کیانوش، از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و درود به همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب به دنبال مرگ مهسا امینی و این اعتراضات سراسری در تمام کشور، بسیاری از چهره‌های سرشناس، هنرمندا، فوتبالیستا، معلما، دانش آموزا، دانشجو، مادران دادخواه، زندانیان، همین الان از آقای عبداللهی شنیدیم، با همه محدودیت ها دارن سعی میکنن که صدای خودشون رو در همراهی با مردم به گوش برسونن، به گوش تمام دنیا برسونن و واکنش نشون بدن، اعلام همدردی بکنن. من قبل از اینکه برم و صحبتی بکنم درباره تک تک این افرادی که به هر حال از این بخشی از این افراد مشهوری که اسم بردم بخوام ازش صحبت کنم، یک فضای کلی بدم. آنچه که حکومت داره درباره کسانی که صحبت میکنه که همراهی میکنن با مردم، به ویژه چهره‌های سرشناس، هنرمندا، فوتبالیستا، ازشون به عنوان سلبریتی امروزها نام میبرن. در واقع همین مشاهیری که مردم دوستشون دارن و به نوعی اونها رو دنبال میکنن، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی.
البته یک در اصل وجهی هم داره کیانوش، حالا گفتی، چون من معمولا سعی میکنم این کلمه سلبریتی رو استفاده نکنم تا اونجایی که امکان داره، به خاطر اینکه خب این وجه به این صورته که در اصل حاکمیت یا نظام حاکم هم این واژه رو در قالب خاص خودش استفاده میکنه و معنای خاصی رو ازش میخواد به هر حال به ذهن متبادر کنه در مورد واژه سلبریتی.
دقیقاً، بسیار خوشوزی مناسبی دادیم. من هم منظورم همین بود، یعنی این سلبریتی گفتن انگار الان به نوعی محکوم کردن این افراد هست.
یعنی میدونی تصویری که به ذهن متبادر میشه از مدل یا شکل ارائه این واژه اینه که افرادی که به هر حال بی درد هستند یا هیچ نگاهی به اجتماع ندارند یا از یک نقطه دیگه‌ای به ماجراها دارن نگاه میکنن.
نه تنها بی درد هستن، که کسانی هستن که به نوعی اونطوری که افراد در جمهوری اسلامی صحبت میکنن به واسطه و پشتیبانی از اونها به شهرت رسیدن، چه در نوشته هاشون، چه در آثارشون، چه در مثلا اگر فوتبال هستن، همه با پشتیبانی حکومت به این مقام رسیدن و حالا قدر نمیدونن و از اینها به این نام میبرن سلبریتی ها و از اینها به عنوان کسانی امروز با نام میبرن که اختشاش میکنن و دارن در زمین دشمن بازی میکنن، به جای اینکه حواسشون به در واقع حکومت جمهوری اسلامی و حفظ این حکومت باشه. بسیاری از کسانی که این روزها اظهار نظر کردن در نماز جمعه ها، حتی از این افراد میگن این افراد خاص که بدون بررسی و روشن شدن موضوع در واقع عجولانه وارد جامعه شدن، به نوعی عروسک خیمه شب بازی کسانی شدن، رسانه های بیگانه شدن، کسانی که از بیرون دشمن جمهوری اسلامی هستن شدن و در واقع موازه خودشون رو با اونها تنظیم کردن، دارن در جاده‌ای که اونها میرن راه میرن و همین اینها باعث شدن که اعتراض ها به نوعی صداش بلندتر بشه، که اونها ازش به عنوان اختشاش نام میبرن و اونها را هم به نوعی در دسته اختشاشگرها ازشون نام میبرن. به ویژه بعد از فردا دیروز و صحبت‌های آقای خامنه ای این شدت پیدا کرده، انقدر شدت پیدا کرده محمد، که مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران رسما در دستگاه قضایی میگه ما همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن ما مجبوریم که بازداشت شدگان رو از کلمه غربال استفاده میکنه، میگه ما غربال کنیم و نشون بدیم که چه کسانی چه اهدافی داشتن، سطح اقداماتشون چقدر بوده، تقصیرشون چقدر بوده. و در
پیشتر در بازداشت‌های مشابه اگه یادت باشه کیانوش، اصولا از این واژه غربالگری استفاده میشد، به این معنا که افرادی که مثلا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی لیدر یا رهبر نیستن جدا بشن از افرادی که حالا بنا به دلیلی در اونجا حضور داشتن و بازداشتن. اما این بار اونطور که من متوجه شدم از صحبت‌های مقام قضایی و همچنین از مطالبی که تو الان عنوان کردی اینه که اصلا هدف چیز دیگری است.
دقیقاً هدف چیز دیگری است. یعنی اینها الان صحبت از این می‌کنن که هر کس، هر هنرمندی، هر فوتبالیستی، هر کسی به هر نوعی که در کنار این اعتراض ها وایساده، اعلام همدردی با مردم کرده، اسم مهسا امینی را آورده، اسم این اعتراضات را آورده، در واقع میگن اینها دارن جفت‌سازی میکنن و صحبت از این میشه که هدفهاشون چی بوده، مداخله کردن در صحنه و خلاصه آتش بیار معرکه شدن. امروز آقای ستایشی داره میگه که ما به همه اینها رسیدگی میکنیم و حتی از این صحبت میکنه که از میتونن بعض این افرادی که به هر دلیلی به اشتباه وارد چنین جریانی شدن اظهار ندامت کنن، اظهار پشیمانی بکنن و حتما در اینجا رفعت اسلامی شامل حالشون میشه، که خب این به شدت باعث نگرانی در شبکه‌های اجتماعی شد. حرف از اعتراف‌های اجباری دوباره زده میشه که سالها پیش هم ما داشتیم اینها رو، که در تلویزیون جمهوری اسلامی رسما کسانی رو که معترض بودن می آوردن و از اینها اعتراف اجباری می گرفتن. الان به این نگرانی‌ها دامن زده شد. از این بگذاریم، من سریع برم تا اونجایی که تو وقت داری به بخشی از اونهایی که انتخاب کردم بگم. عاطفه چهارمحالیان شاعر، نویسنده، فعال اجتماعی است که از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده. او دیروز دستگیر شده و علت دستگیریش این هست که او از ابتدای این اعتراضات در صفحه شخصی خودش ابراز همدردی و همراهی کرده بود، شعر نوشته بود، حتی صحبت از این کرده بود که هنرمند امروز جایز نیست که سکوت کنه و در اینجا انسانیت حتی بالاتر از هنره و هنرمندان باید کنار مردم باشن و این مهمه. به هر دلیلی به خانهش ریخته بودن ولی خونش نبوده، در خانه پدر مادرش بوده. دیروز در تهران دستگیرش کردن، الان کسی ازش خبر نداره. دوستانش و خانوادهش نگران این هستن حتی که او دارو مصرف میکنه و آیا داروش الان در دسترس هست و از لحاظ در واقع پزشکی چقدر حالش الان خوبه. برای خبر جدیدی از عاطفه در دسترس نیست. در شبکه‌های اجتماعی کانون نویسندگان اعتراض کرده، خواستار آزادی شده و بسیاری از شاعران و نویسنده‌ها اسمش رو آوردن و گفتن که جای شاعر در زندان نیست. لیلا صادقی رو من اگه بخوام دسته‌بندی کنم از شاعران و نویسنده، کس دیگه ای که من انتخاب کردم، اون نویسنده ای است که و منتقد امروز نوشته که آنچه که ما داریم میبینیم اینه که حکومت داره مردمان رو به پشیزی میگیره، به راحتی اونها رو توفاله، عرازل، اوباش و خس و خاشاک میدن. مگر مملکت ارث پدرتونه که هر هنرمند و ورزشکاری که در این مرزوبوم وجود داره انگار که مرزوبوم شما بوده، اونجا چریدن، حالا به علف علوفه رسیدن. این چه دموکراسی یکی ازش حرف میزنید؟ چرا عاطفه امروز در زندانه؟ چرا سعید طوسی ها در کنج عافیت هستند؟ و در آخر جای دیگه این نوشته که پاتون رو از گلوی ما بردارید. خب وقتی پاتون رو گلوی مردم میذارید، واکنش طبیعی درد و بعد فریاد و اسم این فریاد اغتشاش نیست. از اهالی موسیقی بگم، همایون شجریان، فرزند استاد شجریان، کسی هست که او هم این بار در این اعتراضات سعی کرده هر بار در کنار مردم باشه، از همدردیش گفته و گفته من جهتم سمت و سو معلومه، در کنار مردم هستن. او باز در صفحش نوشته در من پرنده‌ای است که آزادی تو رو یک ریز در ترانه هایش آواز می کند. کیهان کلهر رو داریم، موسیقیدانی هست که او هم بارها و بارها در این روزها نوشته، این بار هم در آخرین کنسرتش در نروژ میگه من با یاد ایران، با هم نفس، با هم وطنانم، با شعار زن زندگی آزادی این کنسرت رو شروع می کنم. باید از نقاش ها نام ببرم ولی اجازه بده نام نبرم. بسیاری از نقاش ها، بسیاری از گرافیست ها روی صفحه هاشون آثاری رو با تصویر زنان ایران، معترضان، با تصویر مهسا امینی خلق کردن. بسیاری از نقاشان معروف حتی کلاس های نقاشیشون رو که به طور خصوصی دارن رو کنسل کردن و حتی در این جمله رو نوشتن که ما امروز درس نمیدیم، ما امروز داریم از شما درس میگیریم، داریم شما رو نگاه میکنیم، خطاب به جوانهایی که در خیابان هستن، از شما داریم یاد بگیریم. سینمای ایران رو ما میدونیم، سینمای ایران به شدت الان زیر ضرب و زور حکومت قرار گرفته. بسیاریشون، دو تا از مشهورترین سینماگران ایران الان در زندان به سر میبرن. جعفر پناهی هست و کمک کن محمد اسمون یکی یادم رفت، اون هنرمند
جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف.
محمد رسولوف، یک لحظه واقعا حافظم از دست رفت. محمد رسولوف هر دو در زندان هستن. آل احمد به خاطر مریضی با قرار وثیقه آزاد شده بود، حکم بسیار سنگینی برای آل احمد بستن که در واقع آنچه که گفته میشه اینه که چنین حکمی سالهای سال برای اینها گرفته نشده بود. بسیاری از اهالی سینما تحقیق شده.
نکته‌ای که هستش هم کیانوش این که در چنین شرایطی که خب اعتراض‌های سراسری ادامه داره و شرایط دستگیر شدگان نامشخصه، تعداد دستگیر شدگان هیچ آمار دقیقی توسط خود مقام‌های رسمی در حکومت هم اعلام نشده، ما شاهد این هستیم که یک بار حکم مصطفی آل احمد اعلام میشه.
دقیقا همینه، در حالی که همه تهدید شدن، این حکم در واقع داره شاخشونه میکشه که وضع همینه، ما هیچ کوتاهی نمی کنیم و میگیریم و میبندیم. بسیارن، باران کوثری کسیه که الان عملا در صفحش نوشته که دیگه کشته کنار به خاطر تهدید و فشار. خیلی ها، یعنی ما از ابتدای این اعتراضات اگر صفحه بسیاری از این بازیگران رو نگاه کنیم، حتی بخشی از اونها که در حتی و به نوعی انگشت اشاره به سوشون بود که با دولت همکاری میکردن، دیدیم اینجا کنار مردم ایستادن و در صفحه های خودشون اعلام همدردی کردن. تمام اینها تهدید شدن، به نوعی صفحه ها به سکوت کشیده شده، مثلا دو سه روز شاید کمتر کسی چیزی نوشته و مشخصه که یک فضای رعب و وحشت ایجاد شده به خاطر همین موج شدید دستگیری ها. با این حال همین امروز حامد بهداد بعد از دانشجویان دانشگاه شریف سرکوب شدن اونها، باز هم با همه این که میدونیم او هم بسیار تحت فشار بوده، باز اومده نوشته که سرمایه دانشجوی این مملکت دانشجوی شریفش هستن، نه فصل آشغال و شیشه بانک. خب این صحبتش کاملا اشاره به مسئولان جمهوری اسلامیه که صحبت میکنن از این که اینها اختشاشگرن، معترض نیست، معترضان اینطور صحبت میکنن و اختشاش میکنن، امنیت رو در زیر سوال میبرن و اموال دولتی رو میسوزونن و سرمایه های ملی رو به باد میدن، که این صحبتش به اینه که سرمایه ملی سطل زبال و شیشه نیست، سرمایه ملی همین دانشجوهایی هستن که شما سکشون زدین، دستگیرشون کردین، به بعضیشون هم تیر زدین. منیژه حکمت از کسانی هست که شاید فیلم زندان زنانش بسیار مورد توجه قرار گرفته، همیشه دغدغش مسئله زن بوده در سینمای خودش و اون رو مطرح کرده. او امروز چیزی رو دوباره در صفحهش نوشته که باید بالا بیارم، استفراغ کنم روی خودم، روی زندگیم، روی عمرم شاید که راحت بشم، و هشتگ از دانشگاه شریف زده و مهسا امینی. یعنی کم نیستن کسانی که به هر حال با همه این بگیر و ببندها و تهدیدها همچنان دارن ابراز همدردی میکنن. از فوتبالیست ها هم بگن که خب میدونیم این روزها اونها ورزشکاران بسیار تحت فشار بودن. همین الان خبر اومد که علی کریمی رو براش حکم بستن که در واقع به جرم این که
یعنی به اتهام دیگه، اتهامی که متوجه شده.
بله، به اتهامی که متوجه هست که در واقع امنیت ملی رو در واقع همه چی رو تحت خطر قرار میده. علی کریمی همین امروز دوباره، هر روز واقعا در روز میشه دو بار توییت میکنه، باز امروز نوشته که کاش فقر رو فیلتر میکردید. اشاره میکنه به مسئله اینترنت و قطعی اینترنت و در دسترس نبودن در قرن 21 مردم ایران رو در واقع توی یک جغرافیا نگه داشتن و دارن سعی میکنن که هیچ خبری ازش بیرون نیاد. میگه کاش فقرتون رو فیلتر میکردید، شرمندگی پدر رو پیش بچه هاش فیلتر میکردید، کاش اشک یتیم رو فیلتر میکردید، کاش بیکاری جوان تحصیل کرده رو فیلتر میکردید، کاش اعتیاد فیلتر میشد، کاش مهاجرت نخبه ها، مهاجرت قهرمان ها فیلتر میشد و کاش اختلاس و رانت بازی فیلتر میشد. هستن، یعنی در فوتبالیست ها واقعا کم نیستن.
اتفاقا نکته جالبی رو اشاره کردید، مهدی مهدوی کیا رو هم بگو، چون بعد از این هم یک گفتگوی رو داریم با محمد حیرانی مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال و روزنامه‌نگار ورزشی در ارتباط با واکنش‌هایی که به هر حال ورزشکاران نشون دادن و جوی که بعد از اعتراض‌ها حاکم شده به ورزش ایران. اما بشنویم از تو درباره مهدی مهدوی کیا و باقی اظهار نظرها.
ببین، مهدی مهدوی کیا هم در واکنش به نیروهای امنیتی به دانشجویان شریف، با همه اینکه این گروه واقعا زیر ضربن و تهدید میشن مدام، او هم با صحبت میکنه و در واقع حرفش اینه که اوضای مملکت رو به کجا رسوندین. ایده بدون لباس نظامی با در اختیار داشتن تمام تجهیزات نظامی دارن به این مردم، به این دانشجو حمله میکنن. چه کسی مسئول ایناست؟ مردم به کدوم قانون شکایت ببرن؟ لااقل جرأت پوشیدن یه لباس یک دست داشته باشید تا مردم بدونن بودجه شما از کجاست و از چه کسی دستور میگیره. توی این شرایطه که کسی مثل علی کریمی که الان به هر حال چهره محبوبی شده و مردم دنبال میکنن صفحشو و دلگرمی هست برای جوانایی که در کف خیابون هستن، به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم شده. کسانی که دارن
این اتهام رو دقیقاً کدوم نهاد متوجهش کرده کیانوش تا اونجا که میدونی؟
ببین، در واقع دادسرای عمومی و انقلاب شعبه مقدس در واقع توی سمت لواسانات الان بیرون اومده کاملا، اون در واقع منتشر شده کاملا، میشه دید
حکم رو منتشر کردن، یه همچین
حکم رو منتشر
درخواستی
کردن.
رو بله، درخواست تبدیل،
یه همچین درخواستی رو. فوتبالیستا، خب میدونی بچه های تیم فوتبال پرسپولیس وارد صحنه وقتی که رفتن برای بازی، بسیاری از اونها دستبند مشکی زده بودن به دستشون. صحبت از این میشه که قبل از اینکه وارد زمین بازی بشن، بعدش اینها تمام مدت مورد بازجویی بودن از سوی نهادهای امنیتی، که این نهادهای امنیتی هم محمد همونطور که تو میدونی الان حتی مشخصش اینا کیان، حتی گفته میشه در روزهای اخیر بسیاری از همین افراد سرشناس از طرف دو گروه تلفن گرفتن که مثلا گفتن این خودتون رو به دادسرا مثلا معرفی کنید، بعد یکی دیگه زنگ زد گفته نه خودتون رو به یه جای دیگه معرفی کنید. اصلا معلومه
نهادهای موازی اطلاعاتی دیگه که بارها در موردش صحبت شده در جمهوری اسلامی.
دقیقاً اینها همه بوده. دیگه نمیدونم چقدر وقت داری بتونیم ادامه بدیم.
اگر من... که مطالبی داری برای گفتن که بشنویم با هم.
دو سه تا دیگر هم من اشاره میکنم که به هر حال به نظرم قابل ذکر هست. یکی پردیس ثابتی، محقق ایرانی امریکاست که جزء 100 نفر تاثیرگذار مجله تایم بوده. او جایزه خودش رو امسال به ژینا امینی و جوانان معترض تقدیم میکنه و میگه که این جوانایی که در حال مبارزه هستن برای آینده خودشون رو باید بهشون کمک کنیم و میگه اون کسانی که دارن زنان ایران رو تحقیر میکنن بدونن که تحقیر همه بشریت دانسته میشه. و شوکت امین فیلمسازی هست که یک بار هم فیلمش به عنوان نماینده اسکار از طرف عراق بود، این بار فیلمش رو به عنوان امتحان که داستان زندگی یک زن کرد هست که میخواد درس بخونه، یک زندگی خیلی محدودی داره در زندگی زناشویش و داره سعی میکنه درس بخونه و به دنیای وسیع تری دست پیدا کنه، اما با هزار یک مشکل روبرو میشه. قصه این داستان هست. او هم در واقع برنده یک جایزه شده و آقای شوکت امین جایزش رو در لندن در اینجا تقدیم کرده، مهسا امینی. از داریوش به عنوان نفر آخر بذار صحبت کنم، خواننده ای بوده که این مدت بسیار فعال بوده، حتی در امریکا در موقعی که آقای رئیسی رفته بود فراخوان داده بود، حالا در کنسرت هایی که داره برگزار میکنه، آخریش در فرانکفورت بوده، دیروز بوده، بعد از سخنهای علی خامنه ای در قبل از کنسرتش میگه ایشون صحبت میکنن که این جوانان رو با یک تنبیه کوچیک میشه به راه راست هدایت کرد، میگه که تنبیه چاره نیست، راه چاره رفتن رژیم.
ممنون از تو کیانوش فرید از داریوش. گفتی این وعده رو بدم به شنونده هامون که گفتگویی با ایرج جنتی عطایی و داریوش هم در ادامه داریم که میتونید بشنوید. این دو هنرمند که سالها بود با هم دیگه همکاری تازه‌ای نمی‌کردن بنا به دلایلی، این بار در یک قاب قرار گرفتن، ترانه تازه‌ای رو منتشر کردن و ترانه هایی رو در راه دارند که در این گفتگو بهش اشاره میشه. به سمت فردای جهان ترانه‌ای که داریوش و ایرج جنتی عطایی در تازه ترین همکاریشون منتشر کردن. این گفتگو رو میتونید بشنوید. در کنار این گفتگو یک گزارشی هم داریم از جمعه تا برای دو ترانه‌ای که در دو مقطع مختلف مخاطبان خاصی رو به خودشون جلب کردن و نگاهی به موقعیت این دو ترانه که فرشته قاضی این گزارش رو تهیه کرده. اما صحبت از ورزشکاران شد و دنیای ورزش. من دیدم که عادل فردوسی پور هم به وقایعی که اتفاق افتاده واکنش نشون داده. میدونیم که آقای فردوسی پور خودش استاد دانشگاه شریفه و مینویسه تصاویر تلخ و تکان دهنده شب گذشته دانشگاه شریف، خشونت‌ها و ارعاب ناروا نسبت به دانشجویان فراموش نشدنی است. در 23 سال دوران تدریس خود مشوق دانشجویان بودم تا برای ساختن فردایی بهتر در ایران بمانند. با چه نگاه و متر و معیاری با فرزندان شریفی که باعث رشد و ترقی و سربلندی ایران عزیزمان بودند چنین بیرحمانه رفتار میکنید و دیگر چگونه میتوان از آنها انتظار داشت تا باز هم بمانند و بسازند؟ بیتردید تشکیل کلاس بدون حضور همه دانشجویان و در شرایط فعلی بی‌معناست. امیدوارم هرچه سریعتر دانشجویان بازداشت شده آزاد شوند و با رعایت حق آزادی بیان و اندیشه در فضای امن و آزاد و بدور از خشونت شرایط تشکیل کلاس ها فراهم شود. این نگاه عادل فردوسی پور بود. اما در کنار اون مزدک علی نظری روزنامه نگار که خودش از طرفداران پرسپولیس نکته ای رو متذکر میشه درباره بازی روز گذشته پرسپولیس که پرسپولیس در این بازی با تراکتور سازی تبریز شکست خورد. او می نویسه یکی از نمادین ترین وقایع این روزها بازیکنان تیم پرسپولیس با مچبند مشکی وارد زمین شدند، جز مهدی ترابی که ظاهرا همچنان معتقد راه نجات کشور مساوی اطاعت از رهبری است. پرسپولیس با یک گل عقب افتاد و دقایق آخر که یک پنالتی به نفعش گرفته شد، ترابی رفت تا ضربه رو بزنه. برای اولین بار در عمرم آرزو کردم پنالتی پرسپولیس گل نشه. اون هم نزنه بیرون، بلکه دروازه‌بان حریف بگیره. میگن وقتی بخت از حکومتی برگرده، همه چیز علیهش میشه و هیچ قدرتی نمیتونه جلوی فروپاشیش رو بگیره. امشب دروازه‌بان تراکتور نماینده تمام ما مردم ایران بود. این هم نگاه یک روزنامه‌نگار بود به بازی پرسپولیس. و از این نگاه برسیم به گفتگویی که با محمد حیرانی داشتم، روزنامه‌نگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال، و از او درباره وضعیت حاکم بر ورزش بعد از اعتراض‌های شهریور 1401 پرسیدم که تا امروز هم تداوم داشته و این وضعیت چه تأثیری رو گذاشته بر بدنه ورزشی، به ویژه فوتبال که ورزش پرمخاطبی هم است.
ببینید، برخلاف اینکه در وبسایت‌های رسمی، صفحات رسمی باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال یا سایر فدراسیون ورزشی، ما انگار نه انگار که در کشور اتفاقی افتاده، در فضای هواداری و صفحات مجازی هواداری باشگاه فوتبال ما به شدت فضا متفاوته. یعنی اصلا نتایج تیم‌ها براشون شاید اهمیت نداره، شاید خیلی از هوادارا اصلا مسابقات رو دنبال نمی‌کنن. من با بسیاری از ادمین‌های صفحات ورزشی که صحبت می‌کنم میگن نه ما دل و دماغ داریم و نه مخاطبینمون. اگر که مطلبی هم بذاریم، گهگاه حتی با واکنش و انتقادشون مواجه میشیم که اصلا دلشون نمیخواد تو این روزها خیلی پرداخته بشه به مسائلی مثل فوتبال و فکر میکنن مسائل خیلی مهمتری داره در کشور اتفاق میفته. نکته خوبی رو اشاره کردی در مورد ماجرای دروازه‌بان تراکتور و توییت یک طرفدار پرسپولیس. باید بهتون بگم که واقعا این روزها قرمز آبی نداره. شما دارید میبینید هوادارهای استقلال از علی کریمی به شدت حمایت میکنن و در مقابل هواداران پرسپولیس رو میبینیم که گهگاه از بوریا قفوری حمایت کردن به خاطر موازهی که اینها گرفتن و خودشون رو کنار مردم احساس کردن. به هر حال فشار روی بازیکن‌ها بسیار بسیار زیاده. ما صحبت‌های سروش رفیعی رو داشتیم که علناً شب پیش از 100 نفر با ما تماس می‌گیرن و در مورد کوچکترین استوری تحت فشار قرارشون میدن. باید اینا رو در نظر بگیریم که این فشار واقعا وجود داره.
پس بعد آقای حیرانی اینجوری نگاه کرد که وقتی که بازیکنهای پرسپولیس مچبند مشکی میبندن و میرن تو میدون، حتما قبل و بعدش اتفاقات خاصی هم افتاده دیگه در داخل رختکن.
100% اینطور هست، 100% این هست و بازیکنها ورزشکارا به شدت تحت فشارن، حالا چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری از آدمایی که توی باشگاه هستن و ارتباط دارن با نهادهای امنیتی. قطعاً بازیکن‌ها تحت فشار هستن.
آیا این صدا آقای حیرانی به جای دیگه هم رسیده، به فیفا رسیده، اینکه فیفا بخواد اقدام خاصی رو بکنه؟ به هر حال در جریان آنچه که شاید البته قیاس خیلی قیاس نزدیکی نباشه در ماجرای مثلا روسیه، خب ما شاهد تهاجم یک کشوری به کشور دیگه‌ای بودیم، اما در موضوع اخیر آیا این صدا رسیده که خب اولا که ما شاهد این هستیم که بازی‌ها بدون حضور تماشاچی داره برگزار میشه، دوباره مسئله زنان هستش و آنچه که به هر حال شاهد هستیم در این اعتراض‌ها محور زن زندگی آزادی بوده، مسئله پوشش زنان و آزادی‌های زنانه، آیا این صداها به فیفا رسیده که به هر حال یکی از کشورهای حاضر در جام جهانی قطر ایرانه؟
بله قطعا صدا که رسیده، علاوه بر این که خب خود فیفا رصد میکنه همه اتفاقات و ماجرا، ایران هم بازتاب جهانی داشته، به هر حال یه گروهی هم نامه تهیه کردن که ایران رو خواستار اخراج تیم ملی ایران از جام جهانی قطر شدن. یعنی قطعا فیفا مطلع هست از این ماجراها، اما به هر حال باید اینو در نظر داشته باشیم که جام جهانی بسیار نزدیکه و من فکر میکنم در تمام این موارد که گفتید فعلا با ایران مماشات خواهند کرد. به هر حال روسیه هم یه تهدیدهایی کرده بود جام جهانی قطر رو، نمیخوان که با اخراج ایران این تهدیدها به قطر نزدیکتر شه، به خاطر اینکه ایران به قطر بسیار نزدیکه. به هر صورت من فکر میکنم که جام جهانی روال خودش رو طی خواهد کرد با حضور تیم ملی ایران، ولی مطمئنن بعد از اون فیفا ساکت نخواهد بود و به همه این اتفاقات واکنش نشون خواهد داد. شما در نظر بگیرید علی دایی اسطوره فوتبال ایران که در جهان شناخته شده است، در فرودگاه تهران وقتی ورود میکنه پاسپورتش ضبط میشه، در حالی که علی دایی موضع چندانی هم نگرفته و صرفا نسبت به قتل مهسا امینی موضع گیری کرده. به هر صورت من فکر میکنم که قطعا فیفا هم این موارد رو در نظر خواهد گرفت.
و الان ما شاهد این بازداشت‌ها هستیم، آیا اخبار خاصی هست که کسی یا جایی مرجعی در خود حالا فدراسیون فوتبال یا در باشگاه‌ها پیگیر وضعیت حمیدرضا علی عسکری، حسین ماهینی و کاوه رضایی باشه که اینها در چه شرایطی به سر می‌برن و اصلاً با چه اتهامی روبرو هستن؟
ببینید برای من خیلی جای تعجب داشت. آقای علی عسکری که بازداشت شده نسبت بسیار نزدیکی با آقای علی عسکری رئیس صدا و سیما داره و این نشون میده که به هیچ عنوان حاکمیت بر نمیتابه کوچکترین انتقادی رو، حتی اگه در این سطح باشه. البته صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای حتما شما شنیدید که گفتن اظهار نظر ورزشی‌ها چندان اهمیت نداره و حالا شاید این به قول معروف به قولی اظهار نظری که من فکر نمی‌کنم در عمل رعایت بشه. شما می‌بینید بازیکن‌های فوتبال ما هم بازداشت شدن، اما اگر فکر بکنیم که باشگاه به دنبال کار بازیکنان خواهد بود، من بعید میدونم، به خاطر اینکه مدیران باشگاه ما خودشون بخشی از این حاکمیت هستن، دست نشانده جمهوری اسلامی هستن. وقتی مدیران باشگاهی مثل سپاهان یا حتی استقلال به طور اکید به بازیکناشون توصیه میکنن که به هیچ عنوان حق ندارن صحبت بکنن در مورد این مسائل، طبیعیه که من بعید میدونم که بخوان پادرمیونی کنن برای آزاد کردن بازیکن.
و یک روز بعد از این صحبت ها هم از آقای حیرانی، یعنی صحبت های آقای خامنه ای که اولین واکنش رسمی ایشونه به کشته شدن مهسا امینی، که ما شاهد این بودیم آقای فیروز کریمی هم واکنش نشون دادن، یعنی میشد گفت که یک جوری نزدیک بود به صحبت های آقای خامنه ای که درباره ورزشکارا و بی اهمیت بودن اظهار نظر و نقش اونها در این ماجرا صحبت کرده بودن.
من فکر کنم یک مقدار از رندی آقای کریمی بود که شاید احساس کردن که حالا که حرف ورزشکارا اهمیت نداره پس بیان صحبتشون رو بکنن، و به نظر من خوبه که حالا ورزشکارا، مربی ها مثل آقای فیروز کریمی سکوت نکنن، و طبیعتا این سکوت نکردنه به این شکل نیست که اهمیت نداشته باشه. قطعا همه ما میدونیم که چقدر چهره های برتر ورزشی تاثیرگذارن تو جامعه، و علارغم این صحبت ها که صحبت هاشون ارزشی نداره، مسلم بدونید که تو جامعه تاثیر خودش رو خواهد گذاشت.
نمونهش خب واکنشایی که همکنون داره به علی کریمی صورت میگیره. روزنامه دولتی ایران مثلا امروز مینویسه که اونهایی که لایک میذارن پای پست های ایشون ربات هستن، و خب اگر که اهمیت نداره پس مطرح کردن این صحبت ها درباره مثلا توییت های علی کریمی چه منظوری رو میتونه منتقل کنه؟
ببینید ما هر روز شاهد تخریب چهرهایی که نسبت به این اتفاقات ایران موضع گرفتن هستیم. هر روز این چهره ها تخریب میشن. علی کریمی تخریب میشه، مهدی مهدوی کیا قطعا تخریب خواهد شد، بسیاری از اینها قطعا ممنوع تصویر میشن. اگر ارزشی نداره و اهمیتی نداره، ما طبیعتا نباید عکس العملی مثلا از روزنامه دولتی ایران ببینیم که بگن اینا رباتن یا ربات نیستن. ولی واقعیت اینه که دقیقا آنچه که در فضای مجازی میگذره آینه ای از تفکرات کل ایرانیان هستش، و هواداره فوتبال چنان که من خودم از نزدیک در ارتباطم و میبینم، همشون چنین تفکری دارن، و شاید 80 میلیون از 85 میلیون جمعیت ایران همه موافق این شرایطی هستن که به قول معروف جمهوری اسلامی باید برود.
محمد حیرانی بود، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال و روزنامه‌نگار ورزشی در آلمان، و نگاهی به ورزشکاران و اعتراض‌های اخیر. همچنان با شما همراه هستیم با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراض‌های سراسری در ایران، که همین پیشتر اشاره کردم که یک محاسبه‌ای که بکنیم از 25 شهریور ماه که مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی ایران موسوم به گشت ارشاد جان خودش رو از دست داد، تا امروز تقریبا میتونیم بگیم که و تحقیقا که 19 روز از این اعتراض ها میگذره. اما آنچه که باز هم در این اعتراض ها شاهدش بودیم و به هر حال نگرانی هایی رو هم با خودش به دنبال آورده، مسئله اینترنت و دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت. میدونیم که اینترنت از یک ساعتی در ایران قطع میشه، یعنی از ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر تا بامداد قطعه، و در طول روز در یک زمانی اینترنت قابل دسترسی، اما اون دسترسی هم با اختلال همراهه. از این رو بود که گوگل اعلام کرد که ابزار جدیدی برای دور زدن فیلترینگ در ایران رو فعال میکنه، چیزی که مورد استقبال رابرت مالی هم قرار گرفت، نماینده آمریکا در امور ایران، و او هم گفت که این میتونه خیلی حیاتی باشه برای ادامه ارتباطات شهروندان ایرانی با جهان بیرون. همراه هستیم در اینجا با ممدو بابایی، کارشناس امنیت اینترنت در هلند. آقای بابایی بهتون سلام میکنم. ما میدونیم که به هر حال گوگل و بسیاری از شرکت ها با توجه به تحریم های آمریکا اصولا خودشون هم مواردی رو رعایت میکردن در خصوص این تحریم ها، و میدونیم که دسترسی به خیلی از چیزها جدایی از این که خب حکومت محدود کرده بود مثل جیمیل و اینجور چیزها، خود اینها هم خب یک سری امکانات و ابزارها رو اجازه نمیدادن که به هر حال استفاده بشه در داخل ایران به واسطه تحریم هایی که وجود داشت. الان ولی به ظاهر با توجه به شرایط جدید ما شاهده این هستیم که گوگل به صرافت افتاده که یک رویه دیگه ای رو پی بگیره، ولی برای اینکه واقع بینانه بخوایم با مخاطبمون صحبت کنیم، چیزی که گوگل داره در موردش صحبت میکنه تحت عنوان این که گوگل آوتلاین رو میخواد فعال کنه با هدف ایجاد یک وی پی ان امن برای کاربران، تا چه اندازه واقعا امکان پذیره؟
آوتلاین ابزار جدیدی نیست. این ابزار از سال 2018 در دسترس بوده. این ابزار بخشی از یک پروژه‌ای هستش با نام جیکسا، که در واقع گوگل این پروژه رو برای مقابله با خطراتی که جوامع باز رو تهدید میکنه ایجاد کرده. حتی از آغاز این پروژه راهنمای فارسی این ابزار وجود داشته. تنها اتفاقی که افتاده گوگل برای کاربران ایرانی لینک این ابزار رو به صفحه اولش اضافه کرده. من فکر نمی کنم به شخصه این ابزار کمک زیادی به کاربران بکنه، چون در زمان قطعی سراسری اینترنت این ابزار کار نخواهد کرد و علاوه بر اون این ابزار در واقع جیکسا ابزاری هستش برای راه اندازی سرور وی پی ان شخصی و خب بسیاری از کاربران ایرانی در واقع به سرورهای خارجی دسترسی ندارن. علاوه بر اون بسیاری از فراهم کننده های سرور در خارج کشور مثل آمازون، دیجیتال اوشن و سایر شرکت هایی که این سرورها رو ارائه میدن کاربران ایرانی رو تحریم کردن و خب قاعدتا علاوه بر اون مشکل پرداخت هم وجود داره که این ابزار رو تقریبا به یه ابزاری تبدیل میکنه که خیلی من فکر میکنم برای کاربران داخل کشور مفید باشه.
آقای بابایی، الان واقعا برای اینکه کاربران بتونن یک رویه امنی رو داشته باشن با توجه به اختلالی که وجود داره، حالا این صحبت هایی هم که هر زمان میشه در مورد نمیدونم استفاده از استارلینک